به صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند، هم‌میهنان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با این مجموعه خبری. رئیس جمهور گفت پیاده روی اربعین به نماد تحول و جلوه مقاومت تبدیل شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه فعالان مردمی ستاد اربعین کارکرد اصلی این مراسم معنوی را جامعه سازی و تمدن سازی قرآنی آن دانست. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر مردم و نیروهای مردمی و جهادی در برگزاری پیاده روی اربعین، از فعال نمودن شورای راهبردی اربعین با محوریت فعالان و تشکل‌های مردمی استقبال کرد. آقای رئیسی همچنین برجسته شدن نقش مردم در برگزاری مراسم اربعین را باعث خونسا شدن تلاش دشمنان برای تحت تأثیر قرار دادن شکوه و اثرگذاری این مراسم بزرگ دانست و توجه به طرح‌های نوین در برنامه‌ریزی برای تسهیل و ارتقای کیفیت سفر و برگزاری آیین با شکوه اربعین را خواستار شد. آمادگی 70,000 موکب عراقی برای خدمت به زائران اربعین حسینی. حجت الاسلام هاشم ابو خمسین، فعال فرهنگی عراقی، در همایش مدیران و فعالان فرهنگی موکب‌های اربعین در قم، از آمادگی 70,000 موکب برای خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد. حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، هم در این همایش گفت بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، خدمت رسانی به سفرهای اربعین از اول ماه سفر آغاز می شود.
روز شمار سفر اربعین نزدیک است. سفری که قدم می‌گذاری در طریق الحسین از نجف تا کربلا.
ملت عراق خانه هاشون، حسینیه هاشون، مساجد هاشون، موکبه هاشون، تکیه ها، همشون دل هاشون باز است برای استقبال از تمام زوار، مخصوصا زائران عزیز جمهوری اسلامی ایران.
برای این میزبانی ایرانی ها هم در کنار ملت عراق با بیش از 3,000 موکب آمادند.
ما تو بخش فرهنگی چون موکب دارا اساس و پایه کار هستن، به عنوان قرارگاه های اصلی فرهنگی در همه استان ها جلسات گذاشته شده، هماهنگی شده که انشاءالله شاهد یک اربعین خوب و با نگاه و رویکرد فرهنگی خوبی با اختزای شرایط امروز انشاءالله داشته باشه.
پیوست فرهنگی که قرار است در کنار اسکان، تغذیه و پشتبانی در موکب های جا شود این چنین است.
فعالیت هایی که انجام میدن اقامه نماز جماعت است، سشتر سه وعده، بیان احکام شرعی، بیان احکام اعتقادی، پاسخ به شبهات، همچنین احکام اربعین. کلاس هایی که ما الان برای مبلغین قرار دادیم در 5 دوره برگزار میشه به صورت آنلاین و حضوری. کلاس ها به ترتیب عبارت است: اخلاق اربعین، آداب اربعین، آشنایی با آداب و رسوم مردم عراق، همچنین آشنایی با مواکب و مشکلات مسیر.
برای اجرای پیوست فرهنگی 800 مبلغ آقا و خانم در موکب ها فعال خواهند بود.
احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه که خبرها. دبیر شورای نگهبان بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه ها برای تحقق راهبردهای رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات تاکید کرد. آیت الله جنتی با اشاره به اینکه اواخر امسال 2 انتخابات مهم در کشور برگزار می شود، از رسانه ها خواست تا در راستای تحقق راهبردهای چهارگانه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده نقش‌آفرینی کنند. دبیر شورای نگهبان افزود یکی از ملزومات حضور آگاهانه مردم در صحنه هایی مانند انتخابات رسانه هایی هستند که اصول حرفه‌ای را رعایت می کنند و منافع ملی را مد نظر قرار می دهند. تحقق راهبردهای انتخاباتی رهبر معظم انقلاب رسالت مهم رسانگی ملی. رئیس سازمان صدا و سیما با شرکت در برنامه گفتگوی ویژه خبری برنامه های انتخاباتی رسانگی ملی را
تشریح کرد. آقای جبلی در این گفتگو خاطر نشان کرد رسانه ملی از همه ظرفیت‌های خود برای تحقق راهبردهای انتخاباتی رهبر معظم انقلاب و معرفی نامزدهای راهیافته به مرحله نهایی انتخابات استفاده می‌کند.
رئیس رسانه ملی از عدالت گستری صدا و سیما در انتخابات می‌گوید.
افرادی که فاقد امکانات مالی هستند، افرادی که پول‌های کلان ندارن، افرادی که به مراکز سیاسی یا احزاب یا جریانات سیاسی قدرتمند متصل نیستن برای اینکه از امکانات اون حزب یا اون جریان سیاسی برای معرفی خودشون بتونن استفاده بکنن، خب باید شرایط برابر در اختیار آحاد مردم، در اختیار آحاد نامزدهای نمایندگی مجلس قرار داده بشه تا بتونن خودشون رو معرفی بکنن.
رئیس رسانه ملی میگوید می توانیم امکانات کاملا برابر در اختیار نامزدهای انتخابات قرار دهیم، از جمله شبکه‌های استانی، رادیونماها و تلویزیون با بیش از 20 میلیون کاربر، چرا که با اصلاح قانون انتخابات ممنوعیت استفاده از امکانات صدا و سیما در فرصت تبلیغاتی نامزدهای مجلس برداشته شده است. پیمان جبلی در ادامه به آمادگی صدا و سیما پیش از تصویب قانون جدید انتخابات اشاره می کند و می گوید فردای روزی که مقام معظم رهبری 4 راهبرد انتخابات را مطرح فرمودند، ستاد انتخابات صدا و سیما شروع به کار کرد، یعنی 4 ماه زودتر از دوره های پیشین.
ما تلاش کردیم که در مرحله پیش ثبت نام تمام اقشار رو، تمام سلایق مختلف رو، اقوام مختلف رو، سلیقه های مختلف، اقشار مختلف مردم، زنان، حقوقدانان، مهندسان، پزشکان، هر کسی که فکر میکنه تخصصی داره و میتونه کمک کنه به کشور رو تشویق کنیم به شرکت در این مرحله پیش ثبت نام. لذا فکر میکنم که همین عدد و رقم میرم که شما بهش اشاره کردید حتما ارتباط مستقیم داره با کنش فعالانهی که رسانه ملی در همین چند روز مردم عزیزمون شاهدش بودن.
دهه فرهنگی ترویج معارف نماز برگزار می شود. در استقبال از رویکرد جهاد تبیین، ستاد اقامه نماز از 21 تا 30 مرداد را با عنوان دهه فرهنگی ترویج معارف نماز اعلام کرده است. برگزاری دوره آموزشی مدیریت مسجد، برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی نماز و تشکیل جلسات هیئت‌های اندیشه ورز نماز از جمله مهمترین برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی شده در دهه فرهنگی ترویج معارف نماز است. همچنین برگزاری نشست‌های پاسخگویی به شبهات نماز نوجوانان و بررسی نقش مقاومت اسلامی و جهان اسلام در آزادی قدس شریف از دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی شده این دهه می باشد. جایزه ملی کتاب مهندسی تبلیغ دینی در قم برگزار می شود. مسئول مؤسسه اندیشه و تمدن شیعه از برگزاری جایزه ملی کتاب مهندسی تبلیغ دینی توسط این مؤسسه خبر داد. حجت الاسلام اکبری شاهرودی در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
پیرو بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و طلاب حوزه و تأکید ایشان بر مسئله تبلیغ و همچنین لزوم تهیه سند چشمانداز تبلیغ و مهندسی آن، مؤسسه اندیشه و تمدن شیعه بران شد تا با برگزاری جایزه ملی کتاب مهندسی تبلیغ دینی گام مهمی را در تهیه پشتوانه علمی سند چشمانداز بردارد. اندیشمندان و فرهیختگان میتونن دو نسخه از آثار تولیدی خود در عرصه مهندسی تبلیغ دینی مانند مهندسی مخاطب شناسی، مهندسی محتوا، مهندسی قالب‌های تبلیغی و سایر ابعاد رو تا 30 آبان ماه با آدرس قم، مؤسسه اندیشه و تمدن شیعه، صندوق پستی 3757-65766 ارسال نمایند یا جهت آگاهی بیشتر از این جشنواره با شماره 0919-295-3623 تماس حاصل نمایند.
تجلیل از شهدای مدافع حرم غیر ایرانی در همایش عهد جانان قم. همایش عهد جانان به مناسبت سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم در شبستان کربلایی مسجد مقدس جمکران برگزار شد. در این مراسم که خانواده معظم شهدای لشکر فاطمیون و رزمندگان مدافع حرم حضور داشتند، ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم بر ادامه دادن راه شهدا و عذرخواهی میکنم بر ادامه راه شهدایی والا مقام مدافع حرم تأکید شد. شعرخوانی در وصف امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اجرای سرود شهدای مدافع حرم و مدیح سرایی به مناسبت ایام محرم از جمله برنامه های این مراسم بود. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی به همایش بزرگداشت آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در مازندران تأکید کردند این عالم مجاهد بساط جدایی دین از سیاست را برگه همیشه پایان داد. همایش ملی بزرگداشت شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری با حضور اندیشمندان و متفکران در دانشگاه آزاد اسلامی شهر نور برگزار شد.
اگر من مشروطه رو حرام اعلام کردم،
چه شده که دستور عدل ما باید از پاریس برسد، نسخه شورای ما هم از انگلیس؟ این یکی از جملات معروف شیخ فضل الله نوری است، از علمای مبارز دوران مشروطه،
یکی از شخصیت‌های مؤثر در تاریخ معاصر ما که نقش بسزایی در دین باوری و بیداری مردم داشت، مرحوم شیخ فضل الله نوری است.
شیخ فضل الله نوری زاده روستای لاشک مازندران بود. همیشه با غرب‌گرایی مخالفتی سرسختانه داشت.
با هوشیاری مسائل را
دانشگاه آزاد اسلامی نور میزبان همایشی در بزرگداشت شیخ فضل الله نوری بود.
هدف اول تبیین ابعاد شخصیت سیاسی، اجتماعی، علمی اون شهیده. دومین هدف تجربه آموزی از دستاوردهای مشروطه استش که در حکمرانی ما بسیار مؤثره.
همایش بزرگداشت 3 روزه بود که روز اولش در تهران بود و روز دومش در قم. قریب به 30 مقاله علمی هم به دبیرخانه همایش ارسال شد، پیرامون زوایای مختلف شخصیتی شیخ فضل الله نوری.
تهران جنبه سیاسی شیخ شهید رو بررسی کردن و در قم جنبه علمی و جنبه اجتماعی و پایانی رو هم در نور.
توجه به تاریخ و تجربه تاریخی
حجت الاسلام پناهیان سخنرانی مراسم بود. او شیخ فضل الله نوری را پرچمی علیه استعمار دانست که یک تنه نقشه های انگلیس در ایران را به هم ریخت. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما، نور.
تونل دوم راه کربلا و 6 دستگاه پل بزرگ در مسیر ایلام مهران به بهره برداری رسید. آقای بزپاش وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح این طرح گفت 60% تردد زوار از مرز مهران و مسیر استان ایلام انجام می شود. این مسیر به عنوان شاهراه اصلی تردد زوار اربعین است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی در بحث توسعه، تعریض و اصلاح قرار گرفته است.
با حضور وزیر راه و شهرسازی از تونل دوم اربعین در مسیر ایلام مهران بهره برداری شد.
تونلی که حدوداً 730 متر بود و به بهره برداری رسید، عملاً ما عبور انجام خواهیم داد. انشاءالله از 1 هفته 10 روز آینده دیگه بازگشایی میشه برای استفاده زوار و اهالی همین استان و هم هموطنان عزیزمون. و همینطور یه تونل دیگه که یه بخش انتهاییش باقی مونده مون تا به خاطر فوریت موضوع اربعین که از 1-2 هفته آینده دیگه سفرها آغاز خواهد شد به صورت جدی، اون هم از همکارانم خواست صورت موقت عبور انجام بدن و حداکثر ظرف 2 ماه هم ان شاء الله بعد از اربعین اون هم به اتمام خواهد رسید.
اختصاص بیش از 3000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های اربعین در حوزه راهسازی خبر دیگری بود که بزرپاش در بازدید از پایانه برکت مهران اعلام کرد.
ما برای خود اربعین حدود 3000 میلیارد تومان منابع گذاشتیم که این بخشی در همین استان ایلام مصرف خواهد شد. در همین 2 سال هم کارهای زیادی انجام شد. منتخب عقب افتادگی زیرساختی ما در استان زیاد بوده، شاید کمتر به چشم اومده.
وزیر راه و شهرسازی از افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام اربعین خبر داد.
مشکلاتون به خاطر اینکه در 7-8 سال گذشته به اینور تعداد اتوبوس‌ها کم شده، ما محدودیت ناوگان عمومی داریم. از همین رو تدارک دیدیم از کشورهای همسایه و از ظرفیت‌های دیگه که به صورت استیجاری در حال استفاده هستیم. قراردادهاش نهایی شده که شبکه ناوگان حمل و نقل عمومی موجود اون اضافه میشه.
عبادالله دینیا، خبرگزاری صدا و سیما، ملشای.
امروز جمعه 20 مرداد سال 1402 هجری شمسی برابر است با 24 محرم الحرام سال 1445 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 12:12 غروب آفتاب 18:59 و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 19:18 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و رسیدیم به 11:15 و ما همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. نوبت میرسه به زلال احکام با موضوع بررسی مبانی دینی احکام شرعی که در این برنامه نکته های حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده رو مرور میکنیم.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما عزیزان همراهان بزرگوار رادیو معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان شنونده این رسانه دینی هستید. برنامه زلال احکام با تبیین احکام شرعی و همینطور اشاره به مبانی اون تقدیم شما میشه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
خواهش میکنیم، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، شنوندگان محترم. امیدواریم که در ادامه مباحث گذشته اونچه که لازم هست گفته بشه و برای شنوندگان هم مفید باشد انشاءالله.
خب جناب استاد فلاح زاده، ما در فرصتهای قبلی درباره وضو به عنوان یک مقدمه نماز،
بله،
مباحث متنوعی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و بسیار استفاده کردیم، هم در سوالهایی که از شنوندگان به دست ما میرسه و هم در بیان احکام از زبان کارشناسان. یک مسئله رو ما مکرر شنیدیم و توضیحاتش یه مقدار با بیان سلیس و روان و تخصصی حضرت عالی میتونه خیلی کمک کنه به یادگیری این مسئله.
بله.
و اون اینه که گفته شده که برای وضو وقتی که قسمت‌های مختلف وضو رو داریم میشوییم، این بار اول واجبه، بار دوم مستحبه و بار سوم وضو رو باطل میکنه. اینطوری شنیدیم. حالا در خصوص اصل این موضوع و حکم شرعی اون، حالا به این صورتی که من گفتم، خود حضرت عالی مباحث رو به دقت برای شنوندگانمون انشاءالله بیان میکنید و به دقت از نظر نوع گفتن منظورم هست، ولی اصل موضوع که قطعا حضرت عالی اشراف کامل دارید، انشاءالله میخواییم بیشتر استفاده کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، یکی از مسائلی که زیاد هم پرسش میشه، خیلی میپرسن و گاهی هم اشتباه بیان شده است، در باب شستن بار اول و دوم و سوم در وضو هست. خب تو رساله های توضیح المسائل اومده، تو پاسخ استفتاءات اومده، این هم اتفاقا برگرفته از روایات است که اجمالا چندین روایت هست که تعبیرش مال جمع‌بندیش این شده است که بله، بار اول و دوم فریضه است، لازم است کسی بخواد وضو بگیره به هر حال باید بار اول بشوید، بار دومش مجاز است و بار سومش بدعت است. حالا ببینیم آیا بدعت هم هست نیست، حالا اینو توضیح میدیم. اولا این بار اول و دوم مقصود چیه؟ آیا آب ریختنه؟ آیا دست کشیدنه؟ چون اینو خیلی میپرسن ها.
درست.
بعضی هم اتفاقا میگن آقا سه بار آب نریزید. یا خیال میکنن سه بار اگر آب بریزن این وضوشون باطله یا کار حرام مرتکب شدن.
بله.
و مسئله بعدی این است که حالا آیا صرفا حرامه یا وضو هم باطله؟
بله.
چون ما یه حرمت تکلیفی داریم که طرف بله. کار خلاف کرده، یه بله. حکم وضعی به دنبالش، گاهی هست گاهی نیست، که اگه باشه میگیم وضو هم باطله، اگه نباشه بله. میگیم نه صرفا کار خلاف کرده، وضوش باطل نیست. درست. مثل یه کسی که در حال نماز به نامحرم نگاه کنه، درست کار حرامیه، درست مانع قبولیه، اما نماز باطل نیست، نمازه درست. حالا در باب وضو هم اولا این یه مرتبه یعنی چه؟ یه مرتبه نه مقصود آب ریختنه، نه مقصود دست کشیدن است، بلکه شستن کامل است. بنابراین ممکنه یه کسی یه مشت آب میریزه، صورتو به طور کامل هم دست میکشه و میشویه، این یک بار شستن. ممکنه سه بارم آب میریزه، چهار بارم میریزه، ولی هنوز صورت کامل شسته نشده است، این هنوز یه بارم نیست. یا اصلا دست نمیکشه، صورت رو زیرش رو آب میگیره، یا اصلا وضو ارتماسی میگیره. خب این که به خدمت شما که عرض کنم بار اول هست، یه بارم هست، ولی صورت به طور کامل شسته شده است. لذا مقصود از بار اول یعنی شما به قصد وضو دارید میشویید و صورت رو به طور کامل شستید، دیگه هیچ جزئی خوش نمونده، دیگه مطمئنید میتونید برید سراغ شستن دست ها. و همچنین نسبت دست ها هم همین هست، فرق نمی کنه، دست راست رو کامل شستید، حالا ممکنه یه بار آب ریختید، ممکنه دو بار، ممکنه دست کشیدید، ممکنه نکشیدید، ممکنه ده بار دست کشیدید، بعدی که موالات به هم نخوره ها. اینو میگن یک بار شستن. پس یک بار کامل شستید، این لازمه اگه بخواد وضو بگیرید، یا به تعبیر روایت فریضه هست.
بله، یعنی شستن کامل که شما پیش خودت میگی که آقا ولو دوباره آب ریختم، اما انگار شستن این عضو دیگه تمام شده.
بله،
دوباره شروع میکنی به شستن، اینجا رو اشکال آره. میگیره.
اگر یک بار کامل شستید، بار دومم باز شروع کردید شستن، این بار دوم رو برخی از فقها میفرماین مستحب.
آه.
برخی از فقها میفرمان نه مستحب نیست، معلوم نیست مستحب باشه، جایزه، اشکالی نداره، وضو بله. باطل نمیشه و حرام هم نیست،
یعنی ثواب خاصی نداره که بگیم مستحبه.
احسن. و بار سومش حرام است. این حرمت رو همه فتوا دادن که این کار اگه کسی توجه داره
بله.
و میدونه که حالا صورت رو یا دست رو دوبار کامل شسته
بله.
و برای بار سوم میشوید، این بار سومش چیه؟ کار حرامه.
بله، حالا این بار سوم که شستن، حالا با توضیحی که شما فرمودید که بعضیا میفرمان حرامه است، اون تعبیر به باطل بودن پس اشتباه اینجا،
اون باطل بودن حالا عرض میکنیم. نه
واسه توضیح داره،
باطل بله. نیست اما توضیح داره. بله,
بله.
اما بدعت هست، یعنی چون تعبیر روایت هم بدعته، بدعت در صورتی است که کسی چیزی رو که جزو دین نیست جزو دین حساب کنه و اعلام کند.
بله.
به عنوان این که یا خودش با همین قصد مثلا بیاره جزو دین، با این که توجه داره بار سوم نباید بشوید، میشوید. درست؟
درست.
این میشه به عنوان کار وضویی، این میشه بدعت. اما اگر این نباشه صرفا چیه؟ کار حرامه.
درست.
و بدعت به معنای خاص کلامی و اعتقادی نیست. اما این سوال بعدی که حالا فرض طرف سه بار شسته، آیا وضوش هم باطل یا نه؟ در جواب باید بگیم وضو باطل نیست، مگر اینکه این آب بار سوم که این آب دیگه آب وضو نیست دیگه، این شستن بار سومی که نهی شده، گفتن نشویید، این جزو آب وضو محسوب نمیشود. با همین آب بار سوم اگر مسح سر یا پاها رو بکشد، بنابراین با رطوبت از وضو مسح نکشیده است، اینجا میشه وضوش باطل.
آه.
لذا ممکنه یه شخصی صورت رو سه بار شسته ولی دست راست و دست چپ نشسته و موقع مسح هم دست به صورت نکشیده.
درست.
اما رطوبت وضوی وضوش درست. یا حتی دست راست ممکنه شسته باشد، خلاف کرده سه بار شسته، ولی موقعی که داره دست چپ رو میشویه داره دست راست رو هم روش میکشه و رطوبت وضوی کف دستش داره میاد و با همون مسح میکشه، بازم وضوش باطل نیست. بله، خلاصه این که اگر رطوبت شستن بار سوم در مسح دخالت پیدا کنه وضو هم باطله.
اگر خیلی متشکر از توضیحات شما. البته این مسئله یه مقدار دقت مخاطب رو میطلبه که با دقت بیشتری، عزیزانی هم که شاید ممکنه در بعضی از مراحل این حکم شرعی متوجه نشده باشن، همون روشی رو که قبلا انجام میدادن که معمولا وضوها اینطوری هست که با یکی دو بار آب ریختن شستن تحقق پیدا میکنه دیگه سراغ موارد بعدی نمیرن.
بله.
و اگر هم باز براشون تردید هست و توضیح کاملتر رو میخوان از امام جماعت مسجد و کارشناسان مسائل احکام شرعی که حضوری اونها رو ملاقات میکنن بپرسن تا توضیحات کامل داده بشه. دوستان گرامی، بازار احکام همچنان همراه باشید.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أي کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل برآمدگی پشت پا مسح کنید.
شستن صورت و دستها. یک، بنابر احتیاط واجب باید صورت و دستها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است. دو، اگر پوست صورت از لای موها یعنی ریش و ابرو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر مو لازم نیست. سه، شستن داخل بینی و دهان و مقداری از لب و چشم که هنگام بستن دیده نمی شود واجب نیست، ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده واجب است مقداری از آنها را هم بشوید. چهار، مقصود از شستن آب ریختن نیست بلکه شستن کامل است، یعنی اگر یک بار به طور کامل به نیت وضو تمام صورت یا دست را بشوید و بار دیگر هم به طور کامل بشوید بار سوم آن حرام است. بنابراین اگر چندین مرتبه هم آب بریزد ولی به تمام جاهای عضو نرسد یک بار محسوب نمی شود و اگر با یک بار ریختن یا یک بار فرو بردن در آب تمام عضو را فرا گیرد یک بار شستن به حساب می آید. 5. سه بار شستن اعضای وضو علاوه بر آن که حرام است گاهی موجب بطلان وضو می شود و آن در صورتی است که آب مسح از آب شستن سوم باشد، چون مسح باید با آب وضو انجام شود.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
برای هر کار مقدس دینی، برای هر امر مقدسی مثل خوندن قرآن مستحب است وضوع بگیریم. برای هر مکان مقدسی که میخوایم وارد بشیم مثل وارد شدن در مسجد مستحب است وضو بگیریم. و برای هر زمان مقدسی که وارد میشیم مثل روز جمعه مستحب است وضو بگیریم.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم با زلال احکام و صحبت‌های خوب استاد فلاح‌زاده رو می‌شنویم. جناب فلاح‌زاده، حالا پس از تبیین احکام شرعی مربوط به وضو به عنوان مقدمه نماز و همینطور توضیحات خوبی که درباره کیفیت انجام اون بیان فرمودید، در خصوص خود وضو، یعنی اصل وضو برای غیر نماز، ما روایات زیادی داریم که تأکید شده این عمل عبادی رو تا جایی که ممکنه انجام بدیم و همیشه با وضو باشیم. پس وضو برای غیر نماز هم